تعهد ارزی بدهی ارزی در واقع نداره، چک برگشتی نداره، بدهی مالیاتی نداره، توی رتبه قرار میگیره. شرکتی که تازه تأسیس ممکنه بدهی ارزی داشته باشه یا چک برگشتی داشته باشه، بعضا پرونده قضایی یا پرونده حوزه قاچاق و قدیم تخلفات داشته باشن، به شدت رتبهش پایین تر قرار میگیره و متناسب با این رتبه ای که قرار میگیره و این الان سیستمی داره کنترل میشه، یک سخت و محدودیتی تو حوزه ارزی بهش در نظر گرفته میشه و اصلا از اون سخت بالاتر امکان فعالیت نداره. بله. اگر اینکه بره سابقهش رو در واقع اصلاح بکنه، اگر بدهی ارزی داره بره تصحیح حساب بکنه با سیستم بانکی کشور، اگر بدهی مالیاتی داره بره مالیاتش رو پرداخت بکنه و الی آخر.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از توضیحاتتون. ما باز هم به سراغ شما خواهیم اومد در یکی دو ماه آینده و از فرایند انجام این کار بیشتر میپرسیم. امیدوارم که در 118 روز باقی مانده بتونیم نتیجه خوبی بگیریم.
انشالله.
متشکرم. شب بخیر آقای شیرازیان. خداحافظ. شب بخیر شنوندگان عزیز. حتما روزنامه‌های مختلف کشور رو دیدین و از سرخط خبرهای اقتصادی هم در اونها با خبر هستید. حضورت عرض کنم که کسب و کار امروز تیتر زد جهش واردات با ارز 4200 تومانی که حجم واردات کالای اساسی مشمول این ارز رو تا 90% افزایش گزارش کرده. کاهش 15% قیمت بلیط هواپیما مورد توجه هدف اقتصاد بود که تیتر نخست خودش انتخاب کرد. و در این حال اخبار صنعت موضوع بحران آب در بخش کشاورزی رو طی گزارش و تحلیل مورد توجه قرار داده. سخن رئیس سازمان برنامه بودجه هم در این روزنامه خواندنی است که تیتر اول اخبار صنعت هست که گفته حرکت به سمت تورم تک رقمی در برنامه‌ریزی بودجه کشور دستور کار هست. شب بخیر شنوندگان عزیز. مدیر محترم توسعه سرمایه‌گذاری و انتقال فناوری‌های شورای عالی مناطق آزاد آقای محمد خضرایی منش از طریق خط تلفن با ما همراهند تا درباره منطقه آزاد تجاری و مفهوم منطقه آزاد و همچنین مزایا و معایب این مناطق گفتگوی کوتاهی داشته باشیم و اطلاعات بیشتری رو در اختیار شما شنوندگان قرار بدیم. سلام و شب بخیر.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و تمامی شنوندگان بزرگوار.
متشکرم. اگر بخوایم امروز منطقه آزاد رو تعریف بکنیم، از نظر فنی و تعریف رسمی به چه منطقه آزاد گفته میشه؟
تعریف بین المللی متنوعی وجود داره، ولی عموماً بر این نکته متمرکزه که محدوده محصور و مشخصیه که از با حمایت‌های دولتی از یک سری مشوق جهت جذب سرمایه گذاری، حالا بسته به اون کشور، معیارهای دیگه مثل صادرات، مثل تأمین نیازهای سرزمین اصلی و بقیه موضوعات برخوردار.
خب اگر ما بخوایم این رو به سمت دیگری تعریف بکنیم، یعنی منطقه آزاد تجاری، مشخصاً باید این تعریف جامع‌تر بشه، نه؟
بله قطعاً منطقه آزاد. من عرض کردم تلاش کردم چکیده یه تعاریف بله، بین‌المللی رو خدمتتون عرض کنم.
بنابراین منطقه آزاد تجاری
جان بفهم.
بنابراین منطقه آزاد تجاری چه جور منطقه‌ای خواهد بود؟
ببینید، منطقه آزاد تجاری اگر داریم در مورد مناطق ایران صحبت می‌کنیم، ما مناطقمون تمرکز دارن بر تجارت و صنعت با بند 11 سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، بر موضوعات تأمین نیازهای داخلی و انتقال فناوری هم متمرکز شدن. پس محدوده ایه که با توجه به حمایت های دولتی از مشابه های در ایران با تمرکز بر مالیات و گمرک برخورداره و مندیت و وظیفه اصلی کاریش هم سرمایه گذاری، صادرات، تامین نیازهای سرزمین اصلی و انتقال فناوری.
خب آنچه که ما الان در ایران داریم ازش صحبت میکنیم مسلماً دارای مزایایی بودن که باید بهش دست پیدا میکنیم، ولی نقدهای مختلفی هم نسبت به اونها هست. آیا رویکرد دولت 13 الان به سمت آنچه که باز در سخن آقای رئیس جمهور هم آمد که باید صادرات محور باشن شدنی است و چقدر فاصله داریم تا رسیدن به این نقطه؟ قطعا
شدنیه، خصوصا با توجه به نگاه رئیس جمهور محترم. ما در دولت قبلی یه مقداری مناطق نگاه حتی بگم فرزند ناخلف اقتصاد کشور بهشون میشد، ولی خدا شکر جناب رئیسی در جلسه اخیر شورای عالی که اولین جلسه شورای عالی مناطق آزاد هم بود برگزار شد، ایشون ظرفیت مناطق آزاد رو برای کمک به توسعه اقتصاد کشور بسیار خوب تبیین کردن و ظرفیت‌های قانونی که برای مناطق وجود داره رو تاکید فرمودند که پادار بشه. یکی از ایرادات اصلیمون همینه که قانون مناطق آزاد به عنوان یکی از قانونهای مناسبی که در دنیا تدوین شده، قانون مناطق آزاد ایران، به درستی اجرا نمیشه. تأکیدات بعد از اون هم حتی انجام شده، ماده 65 گذرنامه‌های دائمی احکام توسعه و بقیه موضوعات که قانون مناطق و اون تفویض اختیار به مدیران عامل مناطق در محدوده منطقه آزاد به درستی انجام بشه. تا به حال واقعا میتونم بگم با نقص‌های بسیاری مواجه بوده و در مواردی حتی ما لفظ بین خودمون اینه که میگیم که اول اسم و منطقه آزاد و ویژه رو زیر آیین‌نامه‌ها می‌نویسن، بعد وزارتخونه‌ها تصمیم می‌گرفتن در دولت قبل که بالاشو چی بنویسن و چه چیزی رو به مناطق آزاد و ویژه تسری بدن، که این کاملا خلاف قانون و اقدام فراقانونی بوده. خدا رو شکر با نگاه جناب رئیسی و دولت محترم این نقیصه داره رفع میشه و قطعا نگاه ایشون برای توسعه سرمایه گذاری از مسیر مناطق آزاد، توسعه صادرات در مناطق آزاد قطعا محقق خواهد شد.
خب برگردم به اشاره‌ای که داشتید، شاید مهمترین نکته اینه که کسانی در اونجا سرمایه گذاری کردن چطور ممکن هست که بخوان تغییر فاز بدن؟ ما در مناطق آزاد مطالب و مواردی رو میبینیم که در تعارض با این خواسته هستن، به نوعی گرایش به سمت واردات یا در اشکالی مصنوعات متعدد و بیشتر به صورتی از جانب اهالی یا مسافرین به منطقه اصلی کشور وارد میشن. این چطور میتونه روند معکوسی بگیره با حمایت از تولید داخلی، تولید با کیفیت، صادرات محور، شاخصمند و در این حال مناطق آزاد بتونن پالسون نشانه هایی رو به تولید کننده داخلی بدن که امکان ارسال کالا و خدمات با کیفیت و استاندارد داخلی میتونه از این مناطق به نقاط دیگر جهان هم بره؟
ببینید، ما مطابق قانونمون هر فرد ایرانی که به مناطق آزاد مراجعه میکنه میتونه 80 دلار کالای همراه مسافر رو با خودش به سرزمین اصلی بیاره. این ظرفیت قانونیه که وجود داره و خب در مناطق آزاد میبینیم که مراکز تجاری برای موضوع ایجاد شده و بخشی از نیازهای مسافرین داره از طریق ظرفیت کالای همراه مسافر تامین میشه. ولی از اون طرف وقتی نگاه میکنیم، نقص اصلی در مناطق آزاد ما تسری مراکز جمعیتی به محدوده این مناطق. ما وقتی داریم در مورد مناطق آزاد موفق دنیا، جبل علی، سنگاپور، مالزی، مالاکا، هر جای دیگه داریم صحبت میکنیم، تمامی این محدوده های مناطق آزاد موفق محدوده های کوچک و بدون مراکز جمعیتی هستن. ولی در ایران مثلا ما یه اروندی رو داریم که شهرهای آبادان و خرمشهر رو جزیره مینو رو آوردیم واردش کردیم برای محرومیت رو داریم. بنده یک قانون ما اولین کلمهش موضوع ایجاد عمران و آبادانیه. خب این مندیت اصلی کار مناطق آزاد دنیا نیست. در ایران با مناطق آزاد به عنوان ابزار توسعه محلی برخورد شده و خب این چالش ایجاد میکنه. اصلا معنی این ارزم این نیست که ما از این موضوع فراری هستیم، نه، بخش بالایی از بودجه مناطق آزاد، بالای 70% بودجه های ما خرج فعالیت های عمرانی توسعه شهری و روستایی و زیرساختی داره میشه. ولی خب همین منابع اگر میتونه تمرکز پیدا کنه بر توسعه خدمات لوجستیکی، بر توسعه ظرفیت های سرمایه گذاری، مناطق آزادمون امروز خیلی نقششون رو بهتر از این میتونستن ایفا کنن. اون چه که باعث میشه فعال اقتصادی بیاد تو مناطق آزاد سرمایه گذاری کنه، معیارهای مختلفی وجود داره برای این موضوع. میتونم بگم اصلی ترینش بازاره. وقتی که بازار به فعال اقتصادی داره سیگنال میده که در حوزه فلان شما سرمایه گذاری کنید، این اولین اقدامیه که اون ذهن سرمایه گذار رو متمرکز میکنه. بعد از اون میایم میرسیم به موضوعات محیط کسب و کار. ما متاسفانه محیط کسب و کارمون در سرزمین اصلی میدونید که ریت 128 رو داریم در دنیا و واقعا معیارهای بهبود محیط کسب و کاریمون که حالا در خارج به اسم ایز آف دوینگ بیزینس شناخته میشه مشکل داریم. خب این به مناطق آزاد هم ناخواسته به عنوان بخشی از اکوسیستم اقتصادی کشور تصریح پیدا کرده. قانون تلاش کرده این تصریح کمتر و کمتر باشه، ولی متاسفانه در سالهای اخیر اتفاقا بیشتر و بیشتر شده این تصریح. اگر محیط کسب و کار در مناطق آزاد بهبود پیدا کنه، ظرفیت مبادلات بین المللی ما برای موضوع بازگشت عرضه حاصل از صادرات و بقیه موضوعات بتونه بهینه بشه، قطعا ظرفیت مناطق آزاد با توجه به هزینه پایین تولید در این مناطق بسیار ارزشمندتر از واردات میشه و فعالین اقتصادی ما همونطور که الان خیلی هاشون هم
درسته.
از مسیر واردات متمرکز مسیر تولید و تامین نیازهای سرزمین اصلی و صادرات شدن ان شاء الله در آینده هم بیشتر شده.
به عبارت ساده اینطور میتونم نتیجه بگیرم از فرمایش شما آقای خزایی منش که اگر دروازه تبادلات مالی کشور باز بشه و این مسیر هموار بشه، مزیت‌های بهتری برای تحقق سیاستی که دولت 13 پیش گرفته وجود خواهد داشت؟
قطعاً همینطوریه.
و اگر این موضوع قدری کشدار بشه و ما بخوایم بر پایه تهاتر با تجار کشورهای دیگه از مناطق اقدام بکنیم چطور؟
ببینید تهاتر هم بالاخره یک رویه تصفیه است.
بله.
ولی تهاتر رویه مطلوب فعالین اقتصادی نیست. ممکنه رویه مطلوب نظام حکمرانی کشور باشه در شرایط خاص فعلی، ولی قطعا اون فعال اقتصادی میپسنده که خودش در مورد نحوه بازگشت ارزش یا نحوه پرداخت هزینه کالای وارداتیش به عنوان مواد اولیه که بعدش بخواد وارد فرآیند تولید بکنه خودش تصمیم گیری کنه، ابزار مذاکره براش باز باشه.
درست.
فعالین اقتصادی ما در موضوعات بین المللی دست برایی دارن، ولی متاسفانه این سد مشکلات نقل و انتقالات ارزی بین المللی خود مشکل ساز شده. برای همین ما داریم بورس بین الملل، بانک آفشور و بانک اختصاصی مناطق آزاد ایجاد میکنیم که انشالله تا چند ماه آینده اخبار خوبی در این موضوع هم خدمت میکنیم.
چند ماه منظورتون قبل از پایان ساله؟
قطعا قبل از پایان ساله.
بسیار خوب، مایلی که از همین برنامه در رادیو اقتصاد این خبر رو اعلام بکنید به محض اینکه محفظ
شد؟ با افتخار، اگر که تونستیم روز تأسیس بانک آفشور و بورس بین‌الملل خدمتتون باشیم که خوشحال میشیم.
ما منتظرتون میمونیم. شما یه جا تو تقویمتون یادداشت کنید، ما هم در تقویم برنامه یه روی خط اقتصاد یادداشت میکنیم. میان سراغت. خوش خبر باشید و موفق. متشکرم آقای خزایی منش، مدیر محترم توسعه سرمایه‌گذاری و انتقال فناوری‌های شورای عالی مناطق آزاد کشور.
موفق باشید شبتون.
یالله. شب بخیر خانم آقایان. به زودی ما در برنامه خط اقتصاد این قول رو از آقای محمودی تهیه کننده برنامه گرفتم راجع به بحران جدید چینی، فاجعه آورگراند در ایران تکرار می شود آری یا نه، حتما مصاحبه‌ای رو و گزارشی رو به آقای شما برسونیم. یکی از پادگاه‌های خبری اقتصادی کشور فیلم گزارش رو منتشر کرده که آنچه که کشورهای جهان در حال دست و پنجه نرم کردن با کرونا هستند، چین با بحران اقتصادی در حال روبرو شدن هست که حل کردن اون از مهار کرونا هم گفته میشه سخت‌تره. بحران مسکن‌های خالی و رکود اقتصادی احتمالی مسئله است که علاوه بر چین گفته میشه ممکنه در ایران هم باید نگران اون بود. از باب پیشبینی و با توجه به شروع روند طرح جهش تولید مسکن در ایران که گفته میشه ممکنه به چنین بحرانی برسه بدون حل مسئله قانونی و حقوقی مسکن به عنوان یک کالای سرمایه، موضوع اجاره نشینی و تعیین تکلیف حدود 3 میلیون واحد مسکونی با سرریز سرمایه بسیار بالا در ایران جای بحث و گفتگوی خاصی خواهد داشت. حتما ما رو دنبال بکنید. در برنامه‌های آتی روی خط اقتصاد در این باره اطلاعات دقیقی به شما خواهیم داد. شب بخیر خانم آقایان، به طور زنده و مستقیم از تهران و رادیو اقتصاد شنونده برنامه روی خط اقتصاد سه‌شنبه دوم آذر 1400 هستید. ممنونم از شنوندگانی که برای ما پیام کوتاه میفرستن، اظهار نظر و مطالبی رو مطرح کردن راجع به یارانه رانندگان تاکسی. هم 918-44-20 مطلبی رو گفتن و همچنین 917-0-653 راجع به بازنشستگان فرهنگی پیام شما به دست ما رسید. 916-90-87 راجع به یارانه انرژی مطلب مهمی رو گفتن. 990-41-85 پیامی رو فرستادن که در اون درباره شرکت های تولید کننده واکسن مطالبی گفتن. امشب هم قرار هست راجع به تولید واکسن در ایران و فرهنگ واکسیناسیون یکی از شبکه‌های تلویزیونی برنامه مهمی رو پخش بکنه که بعد ببینیم که چه خواهد بود. بریم سراغ موضوع بعدی در فهرست برنامه های گفتگوهای امشب. استفاده از ظرفیت بسیج در حوزه اقتصادی موضوعی است که در محافل مختلف هر چند گاهی راجع به اون صحبت میشه. تجربه استفاده از بسیج برای حل بسیاری از مسائل در ایران آوازه بین‌المللی هم داره، از جمله طرح ملی واکسیناسیون که چند دهه پیش به عنوان یکی از تجربه بسیار مهم بین‌المللی از جانب سازمان بهداشت جهانی و سازمان ملل از اون نام برده میشه. اینک میشه گفت ناکارآمدی نظام اقتصادی کشور منشأ عمده نارضایتی ها و پسر بسیاری از سوء استفاده های بدخواهان ملت ایران بوده و به گفته بسیاری از کارشناسان و صاحب نظران اقتصادی، اجتماعی، سیاسی در ایران و حتی خارج از ایران، مقاومت‌سازی اقتصاد و تکیه به پیشرفت در اوضاع یگانه راه حل عبور از چالش مزمن اقتصادی در کشور هست که دستیابی به این جایگاه نیازمند یک اراده عمومی از جانب نخبگان و آحاد جامعه در اجرای دقیق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و همچنین به میدان آوردن همه ظرفیت‌ها از جمله ظرفیت‌های بی‌بدیل بسیج هست. بیشتر در این باره گفتگو میکنم با آقای کاووسی از کارشناسان اقتصادی و نقش بسیج رو در سازندگی کشور بیشتر با ایشون مطرح میکنم. سلام میگم بهتون و شب بخیر آقای کاووسی.
جانم سلام علیکم.
سلام و درود بر شما. حال جناب والی خوبه؟
احوال شما چطوره؟ خوبه؟
سپاسگزارم. مطلب و مقدمه رو شنیدید، ارزیابیتون چیه؟
شما خیلی آرام میاد.
آرام یا کم؟ اگر آرام دارم آرام صحبت میکنم، ولی کم است الان. بسیار خوب. میخواستم که قدری بیشتر در ارتباط با نقش بسیج سازندگی و اینکه چطور میتونه بر اساس سیاست‌های رسمی و بالادستی کشور ایفای نقشی هماهنگ با دیگر ارکان اما اثر بخش و اثرگذار داشته باشه.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت جناب والی و شنوندگان محترم رادیو اقتصاد. مسئله ای که به اصطلاح عنوان فرمودید مسئله بسیار مهمی هستش که ما بسیج رو و مشارکت بسیج رو از زاویه حضور در اقتصاد و مشارکتی که به هر حال خارج از اون تصورات ذهنی ما از بسیج هست. تو تصورات ذهنی ما اینه که مثلا بسیج تشکیلات نظامی هستش و نباید تو امورات اینچنینی که به اصطلاح نقش کلان اقتصاد هست شاید نتونه حضور پیدا بکنه، ولی برعکس این ماجرا هست. تفکر بسیجی میتونه در حقیقت در همه ارکان کشور حضور داشته باشه و نقش آفرینی بکنه و نقش بسیار مؤثری داشته باشه. پس ما طبقه بندی بکنیم به این که حضور بسیج نه حضور نظامی صرف بسیج، بلکه تفکر بسیجی یعنی تفکر نگاه به داخل، تفکر نگاه مدیریت جهادی، تفکر نگاه برداشتن مشکلات پیش رو با اون نگاه کلان جهادی و مردمی. اگه با این زاویه نگاه بکنیم این تفکر بسیار میتونه در اقتصاد به ما کمک بکنه و همراه ما باشه و اثرگذار جدی باشه در کارها برای ما.
آنچه که بله بله بفرمید مطلبتون.
خواهش مهم. اما در مورد اقتصاد اونی که میتونه اثرگذاری بکنه این هستش که ما اگر نگاهمون نگاهی باشه که مثلا در بحث اقتصاد و تولید و مسائلی که 10 سال هست شاید ما در شعارهای هر سال که مقام معظم رهبری بیان می‌فرمایند، شعار هر سال رو میان می‌ذارن بحث تولید، بحث کار، بحث اشتغال. همه اینا در حقیقت اقتصادی است که به اتکای به تولید داخل و به اتکای مردم و مردمی بودن اقتصاد، خصوصی بودن اقتصاد با نظارت‌های عالیش. حالا اینو باید کی اجرا بکنه؟ مدیرانی که تفکر بسیجی دارن، مدیرانی که اعتقاد بسیجی دارن، مدیرانی که بسیج رو و این تفکر رو مانع نمی‌بینن برای انجام امور اقتصادی کشور، بلکه راهگشا و پیشران می‌بینن. حالا اگر این نگاه رو ما داشته باشیم که انشالله در دولت جدید این تفکر داره، تفکر غالب میشه، میتونیم امیدوار باشیم که در سالهای پیش رو این تفکر، تفکر جانشین باشه و تفکر غالب باشه و بتونه ما را از این سنگلاخ ها و چاله هایی که در حقیقت این سالها درش گرفتار شدیم بتونه ما رو کمک بکنه که به اون صراط مستقیم بتونیم انشالله وارد بشیم و حرکتمون رو ادامه بدیم.
بسیار خوب، خیلی ما داریم راجع به کلیاتی صحبت میکنیم. من یه مثال از شما میخوام بپرسم، شاید یک دقیقه بیشتر فرصت نداریم. آیا به نظر شما مثلا بسیج سازندگی میتونه الان در بحران آب برای اصلاح روش‌های آبیاری در بخش کشاورزی که بسیار بسیار پرمصرف ما و به صورت سنتی داریم کار میکنیم و اینکه میدونیم زیرساختاش من جمله فناوری‌های آبیاری قطری در ایران هست، تجهیزاتش همچنین مواد اصلی که برای تولید لوله‌ها هست که پتروشیمی های ایران دارن تولید میکنن، کارخانجات بسیاری، میتونه بسیج سازندگی برای فاق اومدن کشور بر بحران آب وارد بشه؟ یا فرض کنید هموار کردن مسیر زندگی در شهرهایی که مناطق مختلف ثروت آفرین رو ما در ایران داریم ولی تمرکز عمدتاً رو شهرهاست، میتونه که بر اساس یک برنامه دقیق و مدون این رو برای کشور برمقام بیاره؟ خیلی کوتاه شد در یک دقیقه.
بله قطعا میتونه، فقط ما باید اعتماد بکنیم. ما باید اعتماد بکنیم به جوانهای خودمون، ما باید اعتماد بکنیم به این تفکر. یعنی اگر ما اعتمادمون رو و نگاهمون رو به سمت داخل ببریم قطعا موفق میشیم، چنانچه در سایر صنایع و به اصطلاح اتفاقاتی که الان هست ما داریم میبینیم. اونی که ما اتکای به داخل کردیم در حقیقت ما اونجا پیشرو بودیم و پیشران بودیم، اونی که اتکا به بیرون داشتیم یک ابزاری دادیم به دست کسانی که با استفاده از ابزار تحریم بیان ما رو محدود بکنن و دچار مشکل بکنن. حالا اگر ما اینو بیاییم، مدیرانی که این تفکر رو قبول دارن و اعتقاد دارن، نه به صورت ظاهری، اعتقاد عملی، این اعتقاد عملی خیلی مهمه که شما بیایید جوانانی که به اصطلاح ایده دارن، طرح دارن، ما ذریب هوشیمون در دنیا ثابت شده که بالاتره. حالا اگر ما این امکان رو برای جوانانمون، برای دانشگاهیانمون فراهم بکنیم قطعا راه دوری نمیره و راه ها رو باز میکنه و ما میتونیم به اون ایدئال خودمون برسیم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از توضیحات آقای کاویسی. شب خوب براتون آرزو میکنم و خداحافظ. بازار متشکل ارزی، آخرین وضعیت و قیمت ها در این بازار آقای دکتر گوهر رستمی به اطلاع میرسونن. سلام و شب بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب آقای خیخا، خدمت شما و مردم بزرگوارمون که این برنامه رو میشنم عرض سلام و شب بخیر دارم، در خدمت شما هستم.
متشکرم. چه خبر؟
خدمت عرض بکنم که امروز سه شنبه دوم آذر ماه 1400 همونطور که صبح خدمتتون عرض کردم، نماد معاملاتی دلار کار خودش رو با نرخ 26578 تومان شروع کرد. در پایان ساعت معاملاتی نرخ اسکناس دلار به 26579 تومان رسید. امروز میانگین وزنی دلار معاملاتی ما بین کارگزاران این بازار 26576 تومان بوده که این نرخ میانگین روزانه 0.1% افزایش رو نسبت به دیروز نشون میده. نماد معاملاتی یورو هم که کار خودش رو با نرخ 30399 تومان شروع کرده بود، در پایان ساعت معاملات دقیقاً با همین قیمت به کار خودش پایان داد. بررسی معاملات یورو به ما میانگین وزنی روزانه 30385 تومان رو میده که این نرخ میانگین روزانه 26% افزایش رو نسبت به روز معاملاتی قبل نشون میده. با توضیحاتی که خدمتتون عرض کردم، امروز هر دو نماد معاملاتی دلار و یورو در بازار متشکل از ایران افزایش داشتن. امروز حجم معاملات دلار در بازار متشکل از ایران 15,697,800 دلار، حجم معاملات اسکناس یورو 1,164,500 یورو بود. به استحضارتون برسونم که پایین‌ترین نرخ دلار معاملاتی امروز 26,556 تومان، بالاترین نرخ ثبت شده دلار 26,580 تومان بوده. در نماد معاملاتی یورو پایین‌ترین و بالاترین نرخ‌های کشف شده به ترتیب 30,334 تومان و 30,399 تومان بوده. اگر سوالی هست من در خدمت شما.
ممنونم، شب خوبی داشته باشید. باهاتون خداحافظی می‌کنم. به سراغ آقای کشیارایی میریم در بازار سکه و طلا. درود بر شما، خدا قوت.
سلام و شب بخیر دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد. در خدمتتون هستم آقای خلیفه.
متشکرم، بفرمایید.
بله، در حال حاضر هر اونس طلا 1789 دلار هست که به طور متوسط اگر بخوام حساب بکنیم در 10 روز گذشته حدودا 79 دلار قیمت اونس جهانی کاهش داشته. امروز هم این روند از اول صبح ادامه داشت، اوایل صبح حدود 43 دلار کاهش پیدا کرد و به 1803 دلار رسید و در ادامه در حال حاضر 1789 دلار هست. قیمت هر اونس نقره هم 23 دلار و 59 سنت. بر اساس آخرین قیمت اونس جهانی و قیمت ارز، قیمت سکه تر قدیم 11,200,000 تومان، قیمت سکه تر جدید 12,400,000 تومان، نیم سکه 6,400,000 تومان، روبه سکه 3,700,000 تومان، سکه های یک گرمی بانک مرکزی هم 2,300,000 تومان امروز به فروش رسیده. در حال حاضر هر مثقال طلای آب شده 5,341,000 تومان و هر گرم طلای 18 عیار هم 1,233,000 تومان و بر این اساس هر گرم طلای 20 عیار 1,371,000 تومان، هر گرم طلای 21 عیار 1,440,000 تومان، هر گرم طلای 22 عیار 1,510,000 تومان و هر گرم طلای 24 عیار هم 1,642,000 تومان تا این لحظه رقم خورده که تغییراتی رو با توجه به قیمت اونس جهانی و قیمت ارز ما امروز داشتیم. ولی آخرین نرخی که صادر شده همینا بود که خدمتتون اعلام کردم.
خیلی متشکرم از توضیحاتتون، شب خوب براتون آرزو می‌کنم. به اتفاق آقای کشیارای و دیگر همکارانم، خانم آقایان، شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. ارادت من به شما. ناصر خیرخواه.
ملی نورواری دوی بروکس.
مردم عزیز ایران سلام، این بار با طرح ملی نورواری دو در خدمتتون. در این طرح ما الکتریکی های منتخب بروکس در سراسر کشور، هر کدوم از لامپ ها، چراغ ها و هالوژن های کهنه و سوخته و حتی باتری های کارکرده شما رو به قیمت مصوب ازتون برمی‌داریم و شما هم میتونید جای هر کدوم یکی از محصولات متنوع بروکس رو بردارید.
هر سوالی هم داشتید با شماره 021-75-116 تماس بگیرید و یا عدد 1 رو به سامانه 3075-116 پیامک کنید.